أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اصل تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از مسلمان خریداری کرده. گفتیم دو قول در مسئله وجود داره، مشهور متأخرین و بلکه به ادعای برخی اجماعی است علیکم السلام که خمس در این ارز ثابته. در مقابل برخی این خمس تعلق خمس به چنین زمینی رو انکار کردن. گفتیم ادله این دو قول رو باید بررسی کنیم تا حق در مسئله معلوم بشه. قول اول قول به وجوب خمس بود. شواهد و مؤیداتی بر وجوب خمس در این زمین ذکر شد و نوعاً مورد اشکال قرار گرفت. آخرین شاهدی که ذکر شد و بررسی اون باقی موند این بود که عرض، البته این مال دلیل دومشون روایته، چون عرض کردیم قائلین به وجوب خمس دو تا دلیل دارن، یکی اجماع بود که مردود شد، دومی روایت بود. این شواهدی هم که ذکر شد، این شواهد از روایت اخذ شده و با استناد به روایت بیان شده. چهارمین شاهد و مؤید این بود که در صحیحه ابی عبیده حزا کلمه عرض در روایت مقید به قید خاصی مثل عشریه یا زراعیه نشده و خود اطلاق کلمه عرض در روایت دلالت میکنه بر این که خمس به خود زمین تعلق میگیرد. اگر قرار بود خمس به نتاج زمین، محصول زمین تعلق بگیره، یا باید تعبیر اراضی زراعی رو به کار می برد یا اراضی عشریه، یعنی قیودی که دال بر تعلق این مقدار ضریب مالی به محصول زمینن، در حالی که هیچ کدام از این قیود در کنار کلمه عرض ذکر نشده. پس اطلاق کلمه عرض در صحیحه ابی عبیده حذاء دال بر این است که خمس همون خمس اصطلاحی است و متعلقش هم خود عرضه. پس دیگه قابل حمله بر محصول زمین و به اصطلاح زراعتی که در اون انجام می شود نیست. این مؤید و شاهد باقی مونده بود. خب این شاهد هم واقعا دال بر این که خمس به خود ارز تعلق بگیرد نیست، چون همطور که قبلا هم گفتیم تعبیر تعلق یک ضریب مالی به ارز در حالی که مقصود محصول و زراعت اون زمینه یه تعبیر متعارفی است. اگر مثلا در یک زمین زراعی گندم یا جو کاشته بشه، تارتن میگن مثلا زکات این گندم یا زکات این جو اینقدره، زکات این محصول زراعی اینقدره، و اخرى ممکن است اینطور گفته شود که زکات این زمین اینقدره. یعنی تعبیر تعلق ضریب مالی مثل خمس یا زکات به زمین به اعتبار نتاجش متعارف و متداول و لذا عدم ذکر قید زراعیه یا عشریه در روایت دال بر تعلق خمس به خود ارز نیست. حداقل اینه که حالا اجمال پیدا میکنه دیگه، دلالت بر تعلق خمس به خود ارز نداره. اینها مجموعاً شواهد و مؤیدات و مرجحاتی است که تأیید میکند دلالت روایت ابی عبیده را بر تعلق خمس، که ملاحظه فرمودید هیچ یک از اینها واقعا نمیتونه این مطلب رو اثبات کنه. علاوه بر این اشکالاتی هم به این قول شده، غیر از این شواهد و مؤیداتی که عرض کردیم محل اشکاله، بعضی از بزرگان اشکال کردند به این قول و استدلالشون به روایت. حالا این اشکالات رو ما بعد از ادله قول به عدم تعلق خمس ذکر میکنیم. کسانی مثل صاحب معالم، صاحب حدائق و از معاصرین بعضن قائل به عدم وجوب خمسن، که حالا اشاره خواهیم کرد. اما دلیل اونها چیه؟ ادله قائلین به عدم تعلق خمس چیه؟ اونا این روایت رو چجوری معنا میکنن؟ بالاخره استظهار از این روایت از دید اونها چگونه است؟ اصل ادعای اینها در مورد روایت ابی عبیده این است که کلمه خمس در این روایت اشاره به خمس اصطلاحی و معهود نداره، همطور که قبلا هم گفتیم. اگر در روایت صحبت از خمس در عرض مشترات توسط ذمی از یک مسلمان است، این مقصود یک ضریب مالی است که برای این اشتراع و خریدن نسبت به زمین قرار داده شده. اراضی عشریه اراضی بودند که یک دهم اونها رو حاکم اسلامی اخذ میکرد، یا اراضی خراجیه. برای اینکه انگیزه خرید زمین مسلمانها توسط کفار ذمی ضعیف بشه، این حکم جعل شده. گفتن اگر کافر ذمی از یک مسلمان میخواد زمین بخره، باید دو برابر سایرین بپردازه. اگر در سایر اراضی خراجی یک دهم باید بده، اراضی که دست خودشون بود با توافق با حکومت و حاکم اسلامی در اختیارشون موند ولی قرار شد خراج بدن، خب اون اراضی متعلق اون ضریب مالی است و ضریب مالیش هم یک دهمه. اما برای این که کفار ذمی زمین مسلمون ها رو کم کم از چنگشون در نیارن، یه خورده سخت گیری شده. گفتن هر زمینی که یک کافر از مسافر ذمی از مسلمان بخرد، باید دو دهم را بدهد، عشرین. لذا این روایت اصلا به باب خمس مرتبط نیست، این مربوط به باب زکات. و لذا اگر مربوط به باب زکات شد، اون وقت لازمش این است که متعلق عرض به حضور شما زکات دیگه محصولات باشه، عین و به اصطلاح خود رقبه دیگه متعلق اون ضریب مالی نیست. چی؟ بله، حالا اون توجیه یه بخشیه که مربوط میشه به این به اصطلاح کلیت مسئله، اون درسته، حالا اون رو در نهایت عرض خواهم کرد. ولی اجمالا طبق این قول خمس اصطلاحی به خود این زمین تعلق نمیگیره. اگرم کلمه خمس در روایت به کار رفته، منظور دو عشره، اون هم از محصولات زمین. لذا روایت مربوط به باب زکات و خود عین و ارز متعلق این ضریب مالی نیست. عشرین از حاصل ارز مثل هنته و شعیر و امثال اینها باید به عنوان زکات داده بشوند. این اصل ادعای اینهاست. اینها هم شواهدی بر ادعای خودشون ذکر کردن، از جمله این که روایات دال بر خمس در این نوع از زمین روایات داله بر خمس به هیچ وجه خمس را در این نوع از زمین و اراضی ثابت نکرده. شما برید نگاه کنید این همه روایاتی که خمس را ثابت کرده اند و بیان کرده اند، هیچ کدام اشاره‌ای به زمین خریداری شده یه توسط کافر ذمی از یک مسلمان نداره، بلکه برخی از روایات حصر کرده خمس را در اصناف پنجگانه. اینکه خمس در پنج چیز ثابته در بسیاری از روایات معتبر بیان شده، لذا از یک طرف ما روایات خمس رو داریم که خمس رو در پنج چیز ثابت کرده، اون روایات در مقابل این روایت قرار میگیره و تعارض بین اینا پیش میاد. راه جمع بین اون روایات و این روایت این است که ما این روایت رو حمله بر تقیه بکنیم، بگیم این روایت حمله بر تقیه شد. یعنی چی؟ یعنی این موافقه با مذهب عامه است. پیروان مالک همه معتقدند که دو دهم یا خمس ارض خود زمین باید به عنوان ضریب مالی خاص توسط کفار ذمی داده بشه. خب ما میگیم این رو از باب مخالفت با عامه بناچار اخذ میکنیم به اون روایاتی که دال بر حصر خمس در پنج مورده. نتیجهش این میشه که خمس در چنین زمینی ثابت نیست. پس محصل شاهد و دلیل اول این گروه اینه که این روایت در برابر روایات متعددی است که اونها همه خمس را در پنج صنف محصور کردن و در تعارض بین اون روایات و این روایت، روایات حصر خمس در پنج مورد مقدم میشه. چرا؟ یا به جهت مخالفت با عامه، چون عامه دو دهم و خمس را در چنین زمینی ثابت می دانن، اما در بین پیروان اهل بیت اینطور نیست، یا به جهت شهرت روایات حاصر خمس در پنج مورد. قطعا روایاتی که خمس را در پنج مورد ثابت می کنه این مشهورتر است و شهرت دارد نسبت به روایت ابی عبیده حزا. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که خمس در این زمین ثابت و سلمنا که اینها در مقام معارضه هم یکسان باشند و کار به تساقط بکشه، هیچ ترجیحی بین روایاتی که خمس را محصور در پنج مورد میکنه و این روایت ابی عبیده نباشه، کار به تساقط میکشه. اذا تعارضا تساقط. خب نه اون روایات نسبت به این زمین نفی میکنه، نه این روایات اثبات میکنه. باید بریم سراغ اصل عملی. مقتضای اصل عملی هم در مقام عدم تعلق خمس. ما شک میکنیم آیا خمس به چنین زمینی تعلق میگیرد یا خیر. اصل براءت اقتضا میکنه که خمس ثابت نباشه. این یه دلیل مهم قائلین به عدم وجوب خمس در چنین زمینی است. خب نه حکمه، هل یتعلق الخمس بالارض المشترات ام لا؟ الارض المشترات. خیلی خب، پس حکمه دیگه، اینجا موضوع نیست. شک داریم در تعلق خمس به چنین زمینی، موضوع که معلومه چیه، موضوع که شبهه‌ای درش نیست. الارض التي اشتراها الذمی من المسلم. پس موضوع کاملا روشنه، شک در تعلق خمسه، پس شک در تکلیفه. اصل براءت اقتضا میکنه خمس واجب نباش. حالا احتیاط یه رجحانی داره کسی بخواد بده، اون یه بحثه، مثلا مشکلی ایجاد نمیکنه. لذا بله، نه ما کلیتشو در اصل براءت میگیم. اینجا بله، حالا ممکنه از باب پای، نه از باب پایبندی. یه آدم یه کافر ذمیست که خیلی به قانون احترام میذاره، اینکه اونا که بعضن از ماهان بیشتر رعایت میکنن قانونو، عرض به حضور شما، از اون باب که اگر یه قانونی به عهده اوست، مثلا میخواد جایی هیچ حرف و شک و شبهه‌ای نباشه، به هر حال اونم به عنوان احتیاط عقلی مثلا این کار رو انجام میده. اون خب فی نفسه حسنه، در رجحان اون که بحثی نیست. بله، حالا این اشکالیه که اینجا هست، به این دلیل عرض میکنیم. خب این دلیل عرض به حضور شما قابل خدشه است. ملاحظاتی نسبت به این دلیل می توانیم ذکر کنیم. اولا باید ببینیم آیا بین روایاتی که خمس را در پنج امر حصر کرده اند و بین روایت ابی عبیده حزا اساساً تعارض هست یا نه، و اگر تعارضی باشه قابل جمع هستن یا نه، و اگر قابل جمع نباشند این مرجحاتی که مستدل به اونها اشاره کرده قابل اخذ هستن یا نه. اینا تقریبا همش محل بحثه. اولا یمکن جمع بین روایات حاصر خمس در پنج مورد و صحیحه حزا ممکنه، بگیم اگر این روایات خمس را در پنج مورد ثابت کردن، این در واقع کأنه تخصیص خورده، همانطوری که در ارباح مکاسب آیون خمس رو واجب می دانند با اینکه جزء این پنج مورد نیست، اینجا هم همین رو میشه گفت. یعنی که انه گفته می شود الخمسو انما الخمس، مثلا انما الخمسو یا انما یجب الخمس فی خمس امور القنیمت و القوس و الکنز و المعدن و چی بود؟ نه اون که هفتمیه، ارباح مکاسب. بله میدونم اون پنج موردی که خمس در اونها حصر شده چی هست؟ غنیمت جنگی، کنز، معدن، قوس و چی؟ حلال مختلط به حرام، درسته، حلال مختلط به حرام. خب اگر در این امور خمس واجبه، پس در مورد ارباح مکاسب ما هیچ کدام از این روایات نداریم که خمس را به اسم و به عنوان در این ثابت کرده باشه. خب شما چگونه جمع میکنید بین روایاتی که خمس را محصور در پنج مورد کرده و روایاتی که داله بر تعلق خمس به ربح کسب؟ اونجا راه جمع بین روایات حاصر، حاصر خمس در خمس، حاصر خمس در پنج مورد و روایات دال بر تعلق خمس به ربح، اینه که کنه اینجا اون روایات تخصیص میخورد، چنانچه در همه موارد مشابه ما این کار رو میکنیم، میگیم اون حصر، حصر خمس در پنج مورد، این کنه یک استثناء خورده، روایات در این پنج مورد است الا یک مورد دیگر. یعنی مقتضای جمع بین اون روایات و روایت دال بر تعلق خمس به عرض به حضور شما ربح کسب این است که بگیم اون حصر یه حصر اضافی است، لذا شامل اینم بشه. با همون ملاکی که ما بین اون روایات و روایت دال بر تعلق خمس به ارباح مکاسب جمع کردیم، اینجا هم همونطور جمع میکنیم، میگیم خمس محصور است در اون پنج مورد الا این یک مورد. یعنی چی؟ یعنی در این مورد استثناءً با این که خارج از موارد پنجگانه است باز خمس ثابته. یعنی که انم مجموع مستفاده از این دو دست روایت ازش این مطلب به دست میاد که حصر موجود در روایات حصر اضافی است. پس مشکلی ایجاب نمیکنه که ما اصلا بخوایم بریم سراغ مرجحات و بعد اگر مرجح هم نبود به سراغ اصل عملی بریم. این یک عرض به حضور شما اشکالی در وهله اول که اخذ به مرجحات در صورتی است که امکان جمع بین این دو دست روایات نباش، در حالی که ما اینجا می توانیم جمع کنیم با همون طریقی که مسئله رو در مورد ارباح مکاسب جمع کردیم، به همون طریق اینجا بین روایات دال بر حصر خمس در پنج مورد و روایت ابی عبیده حزا جمع میکنه. این مطلب اول. مطلب دوم این که اگر نتوانیم جمع بکنیم ما این روایت ابی عبیده را به خاطر مخالفت با عامه کنار میگذاریم، چون مذهب اونها عرض به حضور شما این چنین است که دو عشر را در زمین خراجی و اراضی عشری ثابت میکنن، خب این خودش محل بحث و کلامه. چرا؟ برای اینکه از بین عامه تنها مالک قائل به این قوله. در واقع که انه بعضی از عامه فتوا دادن به این، بسیاری از مذاهب دیگر و دیگر مذاهب اهل سنت قائل به این نظر نیستن. خب همین محل بحثه، اشکال کردن. به هر حال مخالفت با عامه در صورتی است که به عنوان فتوای معروف و مشهور بین عامه مطرح بوده و ما از باب این که مفاد این روایت مطابق با فتوای مشهور عامه هست اون رو کنار بگذاریم، در حالی که اینطور نیست. این روایت مطابق با مذهب برخی از عامه است و مجرد فتوای برخی از عامه بر طبق یک عرض به حضور شما حکمی، این دلیل نمیشه ما اون روایت رو حمله بر تقیه بکنیم، بگیم این روایت به هر حال مطابق با مذهب عامه است و چون مطابق با مذهب عامه است باید بگیم تقییتاً از امام معصوم صادر شده. بله، حالا این نه دیگه، این یه اشکالی هم اینجا کردن ها رو بعضی ها عرض میکنیم. اولاً فتوای معروف و مشهور در اون زمان این باید بررسی بشه اینطور بوده یا نبوده.
آره. پس فتوای ایشون هم مشهور مدینه قطعا به فتوای ایشون عمل میکنه.
روایت از امام باقره، نه امام صبح، نه روایت از امام باقره. یه حالا شاید منظور شما اینه، ببینید اصل اشکال که معلوم شد که اساسا این فتوای همه عامه نیست تا بخوایم حمله بر تقیه بکنیم. مالک این فتوا رو داده، پس که انه بعض العامه این نظر رو دارن، لذا به صرف فتوای بعض العامه ما نمیتونیم روایت را حمله بر تقیه بکنیم. اینجا مرحوم آقای خویی اشکالی کردن. ایشون در سقرای این مطلب اشکال کرده، ولی کبرا رو که قبول داره، اگر تعارض بین دو دسته روایت باشه ما اون روایتی که مخالف با عامه اخذ میکنیم. ایشون در اصل مخالفت، در اصل این که مضمون روایت حزا مطابق با نظر عامه باشه تشکیک کرده. اشکال ایشون اینه، میگه مالک در عصر امام صادق بوده، روایت از امام باقر علیه السلام صادر شده، زمانی که امام باقر علیه السلام وفات یافتند عمر مالک حدوداً 20 بوده، یعنی اون موقع 20 ساله بوده، و مالک در سن 20 سالگی هنوز صاحب رأی و فتوا، اونم به حدی که فتوای او شهرت پیدا کرده باشه نیست، در این حد نبوده. لذا بعید است ما روایت ابی عبیده حزاء را حمله بر تقیه بکنیم، بگیم امام باقر علیه السلام این را تقیتن ان پیروان مالک و عرض و حضور شما اینها بیان کرده. تقیه در جاییست که یک مذهب فکری و فقهی مسلط باشه، در عصر امام باقر که این روایت صادر شده هنوز این مذهب فقهی مسلط نشد. ممکنه شما بگید خب این روایت از امام صادق هم نقل شده، لقائل ان یقول، طبق نقل مقنعه این روایت مرسلا از امام صادق هم نقل شده. اگر عرض به حضور شما این رو ما در نظر بگیریم، وقت میتونیم مشکل رو حل بکنیم، وقت این اتفاقا خودش شاهد بر این میشه که در عصر امام باقر هم حتی قبل از مالک ممکنه این شهرت داشته، دقت فرمودی؟ ولی حالا اگر ما روایت امام صادق رو حمله بر تقیه بکنیم، روایت امام باقر چیکار میکنیم؟ اونم میتونیم حمله بر تقیه کنیم؟ تقیه برای اینه که ما هیچ راهی، یعنی در جای دیگری، در موقع و موضع دیگری، امام دیگری این حکم را نفرموده باشه. حالا برفرض شما بگید خیلی خوبی روایت مرسلن از امام صادق نقل شده، اما این موجب این نمیشه که بگیم خب حالا اگر این موافقه با مذهب مالکه تقییتن صادر شده و اون روایت که مسندن هم هست از امام باقر هم نقل شده، اون که دیگه تقییتن نبوده که، با توجه به این جهت. البته بعضی از بزرگان اینجا ادعا کردن که این فتوا منحصر به مالک نیست، یعنی در بین عامه شهرت داشته که اینها از اراضی اش در اراضی عشریه این قانون را داشتن که زکات می گرفتن. عرض به حضور شما، و اگر ذمی این را از یک مسلمان می خرید دو برابر می کردن. عرض به حضور شما، و لذا اخذ خمس در بین عامه به این عنوان، یعنی اخذ العشرین متعارف بوده، خمس اصطلاحی نبوده، ولی اخذ دو عشر اینطور نیست که فتوا به اخذ دو عشر محصور به مالک بوده، دیگران هم این رو داشتن. اگر این رو ما بگیم، اون وقت عرض به حضور شما به طور کلی مسئله حمله بر تقیه هم محل چی؟ اشکال واقع میشه. بله، ولی این محل بحثه که آیا به این عنوان بوده یا نبوده. حالا مطالبی هست، ان شاء الله ادامهش فردا. الحمدلله رب العالمین.